نوار شماره 597 الپرین قسمت 38 خداوند علموت حسن صبا اثر پول امیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 577 زوجه ملکشاه سلجوقی برای توسعه دیانت ملاحده اقدام نماید؟ جواد گفت میگویم که دختر کت خدا داوود ماسالی برای توسعه کیش ما اقدام کند. ترکان خاتون وقتی اسم پدر خود را شنید تکان خورد و گفت تو چگونه از اسم پدر من آگاه شدی؟ جواد ماسالی پاسخ داد اسم پدر تو جز و اسرار نیست و هنگامی که ملک شاه با تو ازدواج کرد تمام کسانی که علاقمند بودند که خبر آن ازدواج را بشنوند می دانستند که تو دختر کت خدا داوود ماسالی هستی. ترکان خاتون گفت از این قرار دختر کت خدا داوود ماسالی باید کمر برمیان ببندد تا اینکه کیش ملاحده توسعه پیدا کند. جواد گفت بله، برای اینکه مردم ماسال و شاندرمن و سایر قسمت‌های شمال و مغرب گیلان کمتر از دیگران با عرب مخلوط شدند و به همین جهت بیشتر علاقه دارند که اقوام ایرانی احیا گردند. ترکان خاتون گفت چیزی می شنوم که تا کنون نشنیده بودم. جواد ماسالی گفت افسوس که اعراب و آنهایی که مروج عرب‌ها بودند نگذاشتند که این حرف به گوش خاتونی چون تو که ماسالی هستی و دیگران برسد، چون اگر این حرف به گوش تو و دیگران می‌رسید و اقوام ایرانی احیا می‌شدند نفوذ عرب برمی‌افتاد. ترکان خاتون پرسید مگر شما عقیده دارید که باید اقوام ایرانی را احیا کنید؟ جواد ماسالی جواب مثبت داد. ترکان خاتون گفت اقوام ایرانی زنده هستند و احتیاجی به احیا ندارند. جواد گفت زندگی کنونی اقوام ایرانی نسبت به زندگی قدیم آنها زندگی واقعی نیست و اگر تو از وضع قدیم اقوام ایرانی اطلاع می داشتی این حرف را نمی زدی. ترکان خاتون گفت وضع قدیم اقوام ایرانی را همه می داند. جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام، از تو معذرت می خواهم که این حرف را می زنم، ولی باید بگویم که تو و دیگران از وضع اقوام ایرانی در قدیم اطلاع ندارید، زیرا آنچه حاوی تاریخ قدیم ایران بود از بین رفت و اکنون مردم ایران نمی دانند که پدرانشان در گذشته چه می کردند و چه کیشی داشتند و حدود قدرتشان تا کجا وسعت داشت. ترکان خاتون گفت تو خود میگویی که مردم از این چیزها اطلاع ندارند و تو هم اطلاع نداری. جواد اظهار کرد ای خاتون من اطلاع دارم. ترکان خاتون گفت چگونه هیچ کس از این موضوع اطلاع ندارد و تو اطلاع داری؟ جواد گفت برای اینکه من از کتابهای اطلاع دارم که آن کتب در کشورهای ایران نیست. ترکان خاتون پرسید آن کتابها در کجاست؟ جواد گفت در کشورهای دیگر از جمله یونان. ترکان خاتون پرسید آیا تو به یونان رفته ای؟ جواد گفت نه ای خاتون عالی مقام. ترکان خاتون پرسید پس چگونه به آن کتابها دسترسی پیدا کردی؟ جواد گفت بعضی از بزرگان ما در مصر آن کتابها را دیده اند، یعنی دانشمندان مصری از کتابهای یونانی استفاده کردند و بزرگان ما نیز از دانشمندان مصری استفاده نمودند، از جمله امام ما حسن صباح و ابو حمزه کفشگر که کشته شد از کسانی هستند که آن کتاب ها را خواندند و از تاریخ قدیم اقوام ایرانی اطلاع دارند. هر یک از بزرگان ما که در مصر یا جای دیگر آن تواریخ را خوانده اند، متن آنها را استنساخ کردند و با خود به کشورهای ایران آوردند و به هر نقطه که عده‌ای از اسماعیلیه زندگی می کردند رفتند و آن خبرهای تاریخی را به اطلاع اسماعیلی ها رسانیدند تا آنها بدانند که اقوام ایرانی در قدیم مردمی بسیار مقتدر بودند و آقای دنیای گذشته به شمار می آمدند و تمام اقوام غیر ایرانی از آنها حساب می بردند و در ایران سلاطینی زندگی می کردند که یک سر قلمرو به آنها شرق هندوستان بود و یک سر دیگر قلمروشان ساحل دریای روم و اقوام ایرانی با رفاهیت و ثروت می زیستند و پاکی و خلوص نیت اقوام ایرانی در جهان قدیم ضرب المثل بود. ترکان خاتون صحبت جواد را قطع کرد و گفت: من نمی فهمم که این حرف ها چه ربطی به من دارد. جواد گفت: ارتباطش این است که تو ای خاتون که یک ماسالی هستی، یعنی یک ایرانی می باشی، باید همت کنی و برای احیای اقوام ایرانی بکوشی. ترکان خاتون گفت: ولابد راه احیای اقوام ایرانی توسعه کیش ملاحده می باشد، آیا اینطور نیست؟ بعد ترکان خاتون اظهار کرد: شما که تنش را دارید و او برای توسعه دیانت شما سعی می کند، محتاج من نیستید، خاصه آن که برادر شوهر من مردی است ابله و شما اطمینان دارید که همه وقت او را مطیع خود خواهید کرد. جواد پرسید: ای خاتون، به چه دلیل میگویی که تنش ابله است؟ ترکان خاتون گفت: به دلیل اینکه آنقدر فهم ندارد که استنباط کند شما به چه مناسبت برک یارق را رو بودید و بردید و نزد خود نگاه داشتید و نمی گذارید که هر جا مایل است برود و در هر نقطه که میل دارد زندگی کند. مردی که نتواند یک چنین موضوعی که بسیار بدیهی است استنباط نماید، ناگزیر ابله است، چون کسی که عقل سلیم داشته باشد مسائل بدیهی را می فهمد. جواد ماسالی گفت: ما از این جهت برک یارق را رو بودیم و نزد خود نگاه داشتیم که اولا تو این خاتون او را به قتل نرسانی یا مکهول نکنی و ثانیاً تنش وی را به قتل نرساند یا نابینا نکند. ترکان خاتون گفت: شما که اینقدر رحیم هستید، برای چه دل شما به حال جوانهای کرمانشاهانی که جزو ارتش من بودند نسوخت و آنها را در معابر اصفهان قتل عام کردید؟ جواد گفت: ای خاتون عالی مقام، مسئله کشته شدن کرمانشاهی ها غیر از موضوع نجات برک یارق است. سربازان کرمانشاهی تو که در جنگ کشته شدند شمشیر در دست داشتند و مثل تمام جنگجویان قبل از اینکه به قتل برسند عده‌ای را مقتول و مجروح کردند. در میدان جنگ جنگجویان برای یکدیگر قائل به ترحم نمی شوند، زیرا می دانند که اگر خصم را به قتل نرسانند خود کشته خواهند شد. تو ای خاتون دو موضوع را که به هم شبیه نیست با هم شبیه می نمایی و شبیه کردن سربازان کرمانشاهی تو به برک یارق قیاس معالفارق است. برک یارق جوانی بود و هست که اگر مورد حمایت ما قرار نگیرد به دست تنش کشته می شود یا از دو چشم نابینا می گردد تا اینکه نتواند دعوی سلطنت کند، چون محال است تنش که خاتون او را ابله می داند و به عقیده من ابله نیست، چون اگر بیشعور بود به این پایه و مایه نمی رسید، بگذارد که پسر رشید و جوان ملکشاه سلجوقی که وارث تاج و تخت ایران است زنده بماند و به طور حتم وی را خواهد کشت یا نابینا خواهد کرد. ترکان خاتون گفت: این را تصدیق می کنم، ولی شما برک یارق را از این جهت نزد خود نگاه نداشته اید که از خطر مرگ یا کور شدن محفوظش بدارید، بلکه بدین معناست که او را نگاه داشته اید که اگر تنش از اجرای اوامر شما خودداری کرد، برک یارق را جلو بیندازید و او را پادشاه کشورهای ایران بخوانید و تنش را از سلطنت برکنار نمایید و این مسئله بدیهی است و تنش نمی فهمد و تصور می کند که شما از این جهت برک یارق را نزد خود نگاه داشته اید که بین عمو و برادرزاده تصادم به وجود نیاید. تا آن موقع جواد ماسالی نامه حسن صباح را به ترکان خاتون نداده بود و می‌خواست بداند که آیا آن زن آماده برای دوستی می‌شود یا نه، و اگر آماده برای قبول دوستی می‌گردد نامه حسن صباح را به او بدهد. منظور جواد ماسالی این بود که نامه آن مرد در موقعی به دست ترکان خاتون داده شود که اثرش زیادتر باشد، نه اینکه بر اثر کم اعتنایی آن زن اثری بر آن نامه مترتب نگردد. ترکان خاتون گفت: شما ملحدین تنش را دارید و اگر روزی تنش از اجرای دستور شما سرپیچی کرد، می توانید از برک یارق استفاده کنید و در این صورت محتاج من نیستید. جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، به تو گفتم اگر با ما دوست شوی از ما زر و قدرت دریافت خواهی کرد و ما می توانیم تو را به مرتبه‌ای برسانیم که انتظار آن را نداشته ای و نداری. ترکان خاتون گفت: آن مرتبه چیست؟ جواد گفت: مرتبه داعی بزرگ، یعنی همان مقام که ابو حمزه کفشگر داشت. ترکان خاتون عنوان دعات بزرگ ملاحده را در زمان حیات شوهرش و هم بعد از آن شنیده بود و می دانست که دعات بزرگ ملحدین مردانی با قدرت هستند و اختیارات وسیع در حوزه حکمرانی خود دارند، ولی تا آن موقع نشنیده بود که ملاحده یک زن را به سمت داعی بزرگ انتخاب نمایند و از جواد ماسالی پرسید: آیا شما می توانید یک زن را به سمت داعی بزرگ انتخاب نمایید؟ جواد ماسالی گفت: امام ما تا امروز یک زن را به سمت داعی بزرگ انتخاب نکرده، ولی می تواند بعد از این زنی را به این سمت انتخاب نماید. ترکان خاتون پرسید: آیا عجب نیست که یک زن به سمت داعی بزرگ انتخاب شود؟ جواد ماسالی اظهار کرد: در ایران قدیم زنها به سلطنت هم می رسیدند و چندین نفر از سلاطین قدیم ایران زن بودند. ترکان خاتون گفت: یادم آمد گویا قبل از اینکه اعراب ایران را به تصرف درآورند، چند نفر از زنها بر ایران سلطنت کردند. جواد ماسالی گفت: آفرین بر حافظه خاتون عالی مقام. ترکان خاتون چند لحظه سکوت کرد و گفت: آیا قدرتی که می‌خواهید به من بدهید همین مقام داعی بزرگ است؟ جواد ماسالی گفت: ای خاتون، این مقام را کوچک ندان و تو بعد از اینکه داعی بزرگ بشوی آنقدر نیرومند خواهی گردید که به یک دستور تو هزارها باطنی جان را فدا خواهند کرد. قدرت یک داعی بزرگ فقط از این سرچشمه نمی گیرد که تمام باطنی ها که در حوزه فرمان روایی او زندگی می کنند مطیع وی هستند، بلکه در موقع ضرورت تمام باطنی ها در هر نقطه که باشند از وی حمایت می نمایند و به یاری او بر می خیزند. ولذا یک داعی بزرگ از پشتیبانی تمام باطنی ها که در کشورهای ایران و خارج از ایران زندگی می کنند برخوردار می شوند. ترکان خاتون پرسید: چقدر به من زر می دهید؟ زیرا وعده دادید زر هم بدهید. جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، داعی بزرگ در هر کشور عهده‌دار وصول درآمد می باشد و تمام مردان باطنی که در این کشور زندگی می کنند باید در هر سال قسمتی از درآمد خود را به داعی بپردازند و تمام مردان باطنی درآمد دارند، چون همه کار می کنند و ما افراد تنبل و بیکار نداریم. هر کس در موعد معین آنچه باید بپردازد تادیه می کند و داعی بزرگ قسمتی از درآمد را صرف هزینه های محلی می نماید و بقیه را به علموت می فرستد یا به نقطه دیگر که امام ما حواله کند ارسال می دارد و تو بعد از اینکه داعی بزرگ شدی درآمد باطنی ها را جمع آوری خواهی کرد. ترکان خاتون گفت: در این صورت من یک محصل خواهم شد و مأمور خواهم گردید که از ملحدین مالیات وصول نمایم. جواد پاسخ داد: اگر خاتون بخواهد موضوع جمع آوری درآمد را اینطور مورد قضاوت قرار بدهد، باید بگوید که شوهرش مرحوم ملک شاه هم یک محصل بود و مالیات را وصول می کرد. اما از روزی که اقوام بشر به وجود آمده اند، طرز وصول درآمد این طور بوده و تمام سلاطین درآمد خود را این طور وصول می کردند. ترکان خاتون گفت: از این قرار خود شما به من زر نخواهید داد و من باید احتیاجات خود را از راه وصول مالیات رفع کنم. جواد پاسخ داد: در صورتی که هزینه‌ای فوق‌العاده پیش بیاید و مالیات محلی تکافوی هزینه را ننماید، از علموت یا از جای دیگر برای خاتون پول فرستاده خواهد شد و صندوق‌های باطنی پیوسته پر از پول است. و اگر باطنی‌ها می‌خواستند صرافی کنند، بزرگترین صراف جهان می‌شدند. این گفته جواد ماسالی که در آن روز به ترکان خاتون گفت ادعا نبود، بلکه یک واقعیت به شمار می‌آمد. و اگر باطنی‌ها می‌خواستند صرافی کنند، بزرگترین صراف جهان می‌شدند. آیا می‌توان گفت که آنها اشتباه کردند که صراف نشدند؟ جواب این سوال شاید مثبت باشد و باطنی‌ها اگر صرافی می‌کردند، طوری قدرت اقتصادی پیدا می‌نمودند که هرگز از پادر نمی‌آمدند. اما اصولی که کیش باطنی بر پایه آن استوار بود، رباخاری را منع می‌کرد و باطنی‌ها مجاز نبودند ربا دریافت کنند. لیکن بازرگانانی که در کیش باطنی مجاز به شمار می‌آمدند، آنها در آغاز تجارت می کردند و بعد از اینکه قوی شدند، بازرگانی را رها می نمودند. فرقه های مذهبی مغرب زمین که به تقلید باطنی ها به وجود آمد، این اشتباه را نکرد. گفتیم که فرقه مذهبی هسپیتال یعنی بیمارستان که به تقلید فرقه باطنی به وجود آمد و مثل باطنی ها بیمارستان تأسیس کرد و بیماران را به رایگان در آن معالجه می نمود، افرادی داشت که مثل باطنی ها مرد روحانی بودند و هم سرباز. فرقه مذهبی تمپل یعنی معبد یا هیکل که آن نیز به تقلید باطنی ها ایجاد شد، روحانیونی داشت که شمشیر بر کمر می بستند و زره یا خفتان می پوشیدند و در جنگ ها شرکت می نمودند. فرقه مذهبی تمپل مثل مراکز کیش باطنی ثروتمند شد. اما پیشوایان فرقه تمپل در اروپا پول خود را به کار انداختند و طوری ثروتمند شدند که تمام سلاطین اروپا انگام احتیاج از آنها پول قرض می کردند. اگر پیشوایان باطنی هم پول خود را به کار می انداختند، می توانستند مثل فرقه تمپل در مغرب زمین در همه جا دارای نفوذ اقتصادی شوند. ولی فعالیت اقتصادی پیشوایان باطنی از حدود رفع احتیاجات پیروان آن کیش تجاوز نمی کرد و حتی بازرگانی اولیه را رها نمودند. ترکان خاتون که معلوم بود به تدریج نرم می شود، به فکر فرو رفت. زوجه بیوه ملک شاه تا قبل از اتمام حجت تنش امیدوار بود که همسر برادر شوهر خود شود و به وسیله وی قدرت خود را حفظ نماید. ولی تنش به او فهمانید که حاضر نیست وی را به زنی بگیرد و به او گفت اگر در ظرف مدت 10 روز از اصفهان خارج نشود، وی را از شهر خارج خواهد کرد. و آن اتمام حجت امید ترکان خاتون را برای حفظ همان قدرت محدود که داشت مبدل به یأس کرد و دانست که بعد از آن باید به درآمد قلیل یکی از کشورهای کوچک ایران که به عنوان تویول به او داده می شود بسازد و همانجا باشد تا اینکه زندگی را بدرود بگوید. ولی پیشنهاد جواد ماسالی درب امیدی به رویش گشود و دریافت که می تواند بعد از آن با قدرت و درآمد و شکوه زندگی کند. جواد ماسالی اگر قبل از اتمام حجت تنش به ترکان خاتون می رسید و به او پیشنهاد می کرد که با خداوند علموت دوست شود، جواب منفی می شنید، چون هنوز ترکان خاتون خود را سلطان اصفهان و مقتدر می دید و امیدوار بود که زوجه پادشاه کشورهای ایران شود. یکی از مسائل بدیهی این است که اشخاص در مواقع بدبختی پیشنهادهایی را که به ظاهر برای نجات آنها و در معنی برای خریداری آنان می شود، زودتر می پذیرند و راجب به شرایط معامله زیاد چانه نمی زند. به همین جهت بهای خریداری یک زن یا یک مرد نیکبخت گرانتر از افراد بدبخت است. افرادی نیز هستند که قابل خریداری نمی باشند و حاضرند هر نوع رنج را تحمل نمایند و خود را نفروشند. ولی این نوع اشخاص را باید در بین کسانی که ایمان به یک اصل و نسب دارند جستجو کرد، نه کسانی که خواهان زر و قدرت هستند. آن که خواهان زر و قدرت است و غیر از آن پرنصیب و آرزویی ندارد، حاضر می شود خود را بفروشد. روحیه ترکان خاتون در آن موقع برای قبول پیشنهاد جواد ماسالی مساعد بود، زیرا بعد از ناامیدی نماینده حسن صباح دری را از امیدواری به رویش گشود و آن زن فکر کرد می تواند با کمک ملحدین قدرت از دست رفته را به دست بیاورد و به اندازه رفع احتیاجات خود زر تحصیل نماید. ترکان خاتون به خود گفت تنش هم با کمک ملاحده به سلطنت رسید و آنها بودند که گام به گام وی را همراهی کردند و از شام به اصفهان رسانیدند و می توانند او را هم به قدرت برسانند. موضوع احیای اقوام ایرانی که جواد ماسالی روی آن تکیه کرد مورد توجه ترکان خاتون نبود و آن زن نمی توانست بفهمد که جواد چه می گوید، چون ادراک آن هدف مستلزم مطالعات و تعلیماتی بود که ترکان خاتون نداشت و همین قدر می فهمید که با کمک ملاحده می تواند دارای قدرت شود. ناگهان فکری به خاطرش رسید و از جواد پرسید که آیا حسن صباح زن دارد؟ جواد گفت بله ای خاتون عالی مقام، ولی این پند را از من بپذیر که تو اگر یک داعی بزرگ شوی بهتر از آن است که همسر امام ما باشی، زیرا همسر امام ما دارای مزیتی نیست، اما یک داعی بزرگ دارای مزایا می باشد. ترکان خاتون پرسید که برای من توضیح بده که داعی بزرگ کیست و دارای چه اختیارات و مزایایی می باشد. جواد گفت در کیش ما داعی بزرگ چون یک والی است، اما اختیاراتش در حوزه دعوت بیش از یک والی می باشد و فقط برای کارهای بزرگ که مربوط است به اصول کیش باطنی به علموت مراجعه می نماید و مسائل دیگر را خود او حل می کند. داعی بزرگ در حوزه دعوت خود اختیار جمع آوری درآمد حکومت باطنی را دارد و به طوری که گفتم از محل آن درآمد هزینه های حوزه دعوت خود را می پردازد و مازاد را به علموت می فرستد. ترکان خاتون گفت اگر مازاد نداشته باشد چطور؟ جواد اظهار کرد اگر مازاد نداشته باشد چیزی به علموت نخواهد فرستاد و در مواقع فوق‌العاده از علموت هم زر دریافت خواهد کرد و اختیار اجرای عدالت در حوزه دعوت با داعی بزرگ می باشد. اما به ندرت اتفاق می افتد که از آن اختیار استفاده نماید، زیرا باطنی ها افرادی راستگو و درست کردار هستند و حق یکدیگر را تضییع نمی کنند و بیکاری و فقر که منشأ مفاسد است بین آنها وجود ندارد تا اینکه تولید کینه نماید و سبب سوء قصد شود. اگر گاهی نزاعی بین باطنی ها در بگیرد ناشی از طغیان احساسات جوانان می باشد و در آن موقع داعی بزرگ از اختیاری که برای اجرای عدالت دارد استفاده می کند و عدالت را به موقع اجرا می گذارد. دیگر از کارهای داعی بزرگ دعوت مردم به کیش باطنی است تا اینکه پیروان این کیش افزایش یابد. در آن وقت جواد ماسالی نامه حسن صباح را به دست ترکان خاتون داد و گفت این هم نامه است که امام ما برای خاتون نوشته و منظورش از نوشتن نامه این بود که خاتون بداند آنچه من میگویم از زبان امام بر زبان می آورم. ترکان خاتون نامه حسن صباح را گشود و خواند. در نامه حسن صباح چیزی غیر از آنچه جواد گفت وجود نداشت و در سطر نامه نوشته بود بعد از اینکه خاتون بزرگوار ترکان خاتون این نامه را خواند آن را به جواد موسالی پس بدهد. ترکان خاتون پرسید: برای چه امام شما نوشته که من این نامه را بعد از خواندن به تو پس بدهم؟ جواد موسالی اظهار کرد: برای اینکه نامه به دست دیگران نیفتد و نفهمند که امام ما این نامه را به خاتون نوشته است. ترکان خاتون پرسید: مگر شما می‌خواهید مرتبه‌ای را به من بدهید پنهان نگاه داری و کسی از این موضوع مستحضر نشود؟ جواد گفت: نه، ولی نمی‌خواهید که قبل از اینکه تو داعی بزرگ شوی تنش از این موضوع مطلع گردد. ترکان خاتون اظهار کرد: از این قرار شما از تنش می‌ترسید. جواد گفت: ما از تنش وحشت نداریم، اما نمی‌خواهیم که او تصور کند که ما می‌خواهیم با او دشمنی نماییم. ترکان خاتون گفت: معلوم می شود امام شما که می خواهد با من دوستی کند به من اعتماد ندارد، چون اگر به من اعتماد می داشت نمی نوشت که بعد از خواندن این نامه نوشته وی را به تو پس بدهم، و این توصیه نشان می دهد حسن صباح نمی خواهد که نوشتهش در دست من بماند. جواد گفت: ای خاتون بزرگوار، ما هنوز در مرحله مذاکره هستیم و به مرحله قطعی و آغاز دوستی نرسیده ایم. اگر تو به جای امام ما بودی و می‌خواستی به شخصی که تا امروز با تو دشمن بود نامه‌ای بنویسی که ممکن بود به دست دیگران بیفتد، چه می‌کردی؟ آیا توصیه نمی‌نمودی که دشمن تو که امیدوار هستی دوست شود، آن نامه را بعد از خواندن به فرستاده‌ات پس بدهد تا اطمینان حاصل شود که به دست دیگران نخواهد افتاد؟ ترکان خاتون متوجه گردید که جواد موسالی حرف درست می زند و نامه را بعد از خواندن به جواد پس داد و گفت: بسیار خوب، و من برای قبول پیشنهاد امام شما حاضر هستم، مشروط بر این که بدانم در کجا داعی بزرگ خواهم شد و کدام یک از کشورها به من واگذار خواهد گردید. جواد موسالی گفت: خوشوقتم که از زبان خاتون می شنوم که پیشنهاد امام ما مورد قبول تو واقع شد. موافقت تو با این پیشنهاد علاوه بر اینکه مرا مسرور کرده، سبب خواهد شد که من با سرافرازی نزد امام مراجعت نمایم و به او بگویم که کاری که بر عهده من محول گردیده بود به خوبی به انجام رسید و خاتون موافقت کرد کیش ما را بپذیرد. ترکان خاتون با تعجب پرسید: من چه موقع موافقت کردم کیش شما را بپذیرم؟ جواد موسالی گفت: مگر خاتون موافقت نکرد که پیشنهاد امام را بپذیرد و داعی بزرگ شود؟ ترکان خاتون جواب داد: بله، ولی این موضوع چه ربطی به پذیرفتن کیش شما دارد؟ جواد موسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، کسی که می‌خواهد داعی بزرگ باطنی باشد باید کیش باطنی را بپذیرد، و تو تا کیش ما را نپذیری نمی‌توانی داعی بزرگ شوی. ترکان خاتون اظهار نمود که من هیچ در این فکر نبودم و نمی‌دانستم کسی که می‌خواهد داعی بزرگ شود باید کیش شما را بپذیرد. معلوم شد که مسئله باطنی شدن به کلی برخلاف انتظار ترکان خاتون بود و زوجه بیوه ملکشاه نمی‌دانست برای استفاده از کمک باطنی‌ها و حسن صباح باید کیش آنها را بپذیرد. ۵۸۵ درخواست ترکان خاتون از حسن صباح. چند لحظه بین آن دو سکوت برقرار گردید و سپس جواد موسالی گفت: خاتون عالی مقام، چرا سکوت کرده ای و چیزی نمیگویی؟ ترکان خاتون جواب داد: چه بگویم؟ من پیش بینی نمی کردم که برای دوستی با شما باید باطنی شوم و این موضوع برای من به کلی غیر منتظره بود. جواد موسالی گفت: اینک که می دانی برای اینکه داعی بزرگ شوی باید کیش ما را بپذیری، کیش باطنیان را قبول کن. ترکان خاتون جواب داد: من چگونه کیش شما را بپذیرم؟ و آیا متوجه می شوید که اگر من کیش شما را بپذیرم آبرویم بر باد خواهد رفت؟ جواد پرسید: ای خاتون، برای چه آبروی تو بر باد می رود؟ ترکان خاتون گفت: من زوجه ملک شاه بودم و شوهرم از دشمنان بزرگ ملاحده بود و در دوره سلطنت او و وزیرش خواجه نظام الملک ملحدین جرأت نداشتند که از بیغوله ها بیرون بیایند و اینک تو میگویی که یک چنین زن کیش شما را بپذیرد. اگر من کیش شما را قبول کنم چگونه میخواهم توانست که بین مردم زندگی نمایم و خود را به دیگران نشان بدهم؟ جواد گفت: ای خاتون، تو بعد از اینکه کیش ما را پذیرفتی خود را در محظور نخواهی دید و این ملاحظات که امروز میکنی در آن موقع وجود نخواهد داشت و در آن وقت مردم ملاحظه تو را خواهند کرد، نه اینکه تو مجبور شوی ملاحظه مردم را بکنی. ترکان خاتون گفت: چطور من مجبور نخواهم شد ملاحظه مردم را بکنم؟
آقای بور داستان.